گفت ای به می، چون همه گفتی هنرش نیست، بگو. یه مطلبی یادم افتاد اتفاقا دیشب. دوستی گفت آقا یه تو 45,000 تومن بدی 1 دلار میگیری. من یادم مسافرت خودم انداخت به آمریکا. روزی که من میخواستم بیام، روز قبلش عرض کنم که دویدم که با به بانک برسن، یک مبالغی پول ایرانی بود که تبدیل کنم. من رسیدم در بانک قفل کردم، گفتم آقا در باز کنید، من فردا مسافرم، اینا وقت ندارم. گفت که بانک تعطیله. گفتم من عجلم کردم. و گفت شما عجله کردید ولی دیر عجله کردید. این جو هیچ موقع از خاطر من نمیره که گفت دیر عجله کردید. خلاصه ولی در باز کرد، نیک مرد سلیمی بود هر که بود. ما این مبلغی که داشتیم دادیم و دلار گرفتیم، ولی یه مبلغ دیگه این تو این جیبم بود، این فراموش شده و پول ایرانی بود. من و آقای محمد تقوی دوست عزیز ما که الان نمیدونم کجاست، دائم جفت میگفت، جفت می من گفتم میرم آمریکا، گفت منم میام. در اون زمان ایران دارای ابهتی بود در جهان و عرض کنم که ما سوار هواپیمای ایر فرانس شدیم. وقتی این بلند شد این هواپیمای ایر فرانس و این خانم فرانسوی شروع کرد به زبان زیبای فرنچ صحبت کردم، من که نفهم چی، ولی پنداری که بهشت، یعنی من در بهشتم، چون من هرگز فکر نمی کردم بتونم از مملکت خارج شم. اینها رفتیم فرانسه، اصلا صحبت این که ما ویزای فرانسه بگیریم از ذهن ما نگذشته بود، چون فرانسه میخواستی بری بفرما، انگلیس میخواستی بری بفرما، ویزا چیزی پاسپورت میذاشی جیبت پا میشدی میرد فرانسه، میگفتم بفرما. یعنی مناسبات ایران با کشورهای چیز تا این حد چیز بود و ایران اینقدر احترام داشت، زمان شاه رو میگم. ما رفتیم فرودگاه دوگل ولی و رفتیم و همونجا که امیگریشن بود و اینا، گفت که موسی و چقدر میخواید بمونی در کشور ما؟ گفتم 2 ماه. زد 2 ماه. حالا همه جیبامون هم میگردن، ایرانی هستن تمام جیبامون هم میگردن به برکت آخونده. و ما 2 ماه ویزا، محمد تقوی 2 ماه ویزا، ما رفتیم و در خیابان چمسلیسیه، من این هنوز یادمه اسم اون هتل، گرفتیم. روزام تو خیابان، نه چمسلیسیه نبود، بخشی چون همون بخشی روز بخواب یه خیابونی بغل دست شانزلیزه، ما رفتیم و روزا قدم میزدیم و میگشتیم اینجا، میتونیم بستنی میخوردیم اونجا، میرفتیم چیز میکردیم تماشا و فلان. من وقتی که میرونیم دست کردم جیبم، دیدم 1,500 تومانی پول ایرانی در جیب من هست. بله. و در همین خیابون شانزلیزه قدمی میدم، یه روسی که یه کسی اینجا پول تعویض میکنه و اینا، رفتم جلو یه آقای پشت نشسته بود، ما این 1500 تومان در آوردیم. گفت دستش اینجوری کرد، گفت ایرانیان مانی از وری گود، گفت پول ایرانی خیلی خوبه، بیا بده به من. دادم بهش، به پول فرانسوی داد. بله، این یه مورد بود. و وقتی که آمدم آمریکا بعد از 2-3 هفته که گشت و گذار بود در خیابونای واشنگتن و جاهای مختلف و اینا، رو تصمیم گرفتیم بریم انگلیسی یاد بگیریم. یه ELSی بود که شاید هنوز باشه، ما اونجا اسمویسی کردیم و امتحان دادیم. مخلص به کلاس 3 چیز شده، یعنی لولی که انگلیسی من کلاس 3 شد. یه لیسانس انگلیسی هم هر قد بود، کلاس 3 انگلیسی هم اونم کلاس 3 قبول شد و نده. و در اون زمان محمد رضا شاه حدود 990 میلیون به یونسکو داده بود برای مبارزه با بیسوادی. این خانم شمس همچی چیزی یا شاید من اشتباه کنم با ما صحبت کرد و گفت که من شما رو برم سر کلاس 3 معرفی میکنم به بقیه بچه کلاس. ما رو برد اونجا و گفت فلانی از ایرانه، ایران همون کشوری است که شاهش 90 میلیون دلار داده به یونسکو برای مبارزه با بیسوادی. ما خب قدمون بلند شد دیگه، حضرت عباسی بلند شد و با یک افتخاری قدم زدیم و رفتیم نشستیم. بله میخواستم برم هندوستان، هنوز سیتیزن نشده بودم، نمیخواستم هم بشن، ولی به خاطر همین یه چیز رفتم سیتیزن شدم. ما با هر جا رفتیم برو کنار دیوار، سه تا پاسپورت بودن که این هر که اینو نشون میداد اینا رو باید بره سینه دیوار. یکی لیبی بود، یکی پاکستان بود، یکی ایران. از برکت دیپلماسی درخشان آخوندها اینطوری بود، آقا برو کنار دیوار. هر جا ما میرویم کنار دیوار جیبامونه بگردن فلان اینا، خیلی توهین‌آمیز. از برکت دیپلماسی درخشان این عرض کنم چیز پسر برکات پسر ابو طالب که مالک ایرانه البته، و ننگین بود واقعا، ننگین بود. و برگشتیم بودیم آقا نمیشه این داستان اینا، رفتیم سیتیزه چون میخواستم این دو سه نکته یادمون باشه، دو سه نکته یادمون باشه که ایران در واقع در اون روزگار وضعیت پولش این گونه بود که من گفتم خدمتتون، و وضعیت شأنش هم این گونه بود که من گفتم خدمت شما. خب کاستی خیلی بود، دیکتاتوری بود، عرض کنم که 3400 نفر دیکتاتور چیز زندانی سیاسی بود، همینا بود، ولی این قضا هم بود یادمون نره. خب من میخوام که یه کتاب به شما معرفی کنم، شهید جاوید. این آخوند خندان، ببین آخوند معمولا نمیخنده و میبینی آخوند داره میخنده، آدم با مزه. من بیارم جلو نگاه کنی این آخوند خندان، آخوند نجف آبادیه که اسم کتاب شهید جاوید درباره فلسفه قیام امام حسین بنزمام اسناد ساواک و غیره. این یک سر و صدای عظیمی در ایران برپا کرد، به خصوص در ساواک و نمیدونم کار به دربار کشید و این بنده آساتا. حالا من برای شما میخوانم بخشایی از این و در برنامه های آینده توضیح کلی از این داستان. خب اینجا چون کتاب مفصله، منم نمیخوام که سر شما رو درد بیارم، این است که اصولا امامی ما نمیشناسیم، امام همش امام یعنی امام حسین، امامی ما نداشتیم که در دنیای عرب، در دنیای عرب بله وقتی کسی میمرد مقامش و پولش میرسید به پسر بزرگش. بنابراین وقتی حضرت علی کشته شد به زخم شمشیر ابن ملجم مرادی، خب امامت رسید به کی؟ امامت رسید به امام حسن. موزن کاری نبود و این امام حسن رفت دست معاویه رو بوسید در حضور بزرگان عرب و فروخت یعنی امامتش رو فروخت به معاویه. پولش گرفت، پولش دو جور بود، پولی که گرفت دو جور بود، یکی اون چه در چیز بود خزینه مسلمین بود که باعثی تقسیم میشد بین مسلمین، گفت من همش رو میخوام برای جیبم، و مالیات یک شهر بزرگ در شیراز، گفت اینم من میخوام برای جیبم، و این هم امامت مال شما. دیگه حسین دیگه چه کاره بود؟ حسینی در کار نبود. علی 32 تا پسر داره، ببخشید فرزند داره، که اینها اصلا به جز سه نفرش بقیه دیگه ناشناسن. یه محمد حنفی است، یه امام حسن، امام حسین، بله اینا که مهم هستن، بقیه اصلا نمیدونن که اینا کی هستن. بله خیلی خوب، حالا این امام حسن که فروخت سهمش از خلافت، دیگه جایی نداشت که حسین پاشه خودش امام کنه و را بیفته و بخواد کودتا کنه. و اینها چند نفر بودن که خلافت یزید رو نپذیرفتن. وقتی که معاویه را افتاد که برای یزید چیز بگیره، در واقع پشتیبانی بگیره، خب امضا کردن، تمام عرب امضا کردن جز چهار نفر، یکیش پسر یزید بود، یکیش پسر معاویه بود، ببخشید یکیش پسر یزید بود، یکیش پسر ابوبکر بود، یکیش پسر عمر بود، یکیش پسر علی بود که این امام حسین بود. و معاویه به یزید میگوید که پسر، من برای پادشاهی تو گردن کشان عرب را نرم کردن به جز چهار نفر. از این چهار نفر اون که پسر ابوبکر است، دنبال هوا و هوس است، از اون نترس، که پسر ابوبکر است، از اون نترس. عرض کنم که از پسر زبیر بترس، همونی بود که کوفر چیز گرفته بود، کعبه رو گرفته بود. و حسین قومخی شماست، حسین قومخی شماست، باش تندی نکن، چنین نکن، پولم بهش بده. اینها با قومخیش در نیفت و این سفارش چیز بود، سفارش معاویه بود به یزید. یزیدم یه تشکیلات مدرنی برای خودش درست کرده بود، چون با رومی ها اینا خیلی دوست بودن، خانواده معاویه با امپراتور روم خیلی دوست بودن، عرض کنم که. و این آمده بود دو تا سگ خیلی ممتاز از امپراتور روم گرفته بود، دستش بود، شرابم شنیدم میخورد و اهل موسیقی هم بود، شاعرم بود. یزید بن معاویه بعد وقتی که این چیز شد، خلیفه شد، خلیفه مسلمین، همه باش امضا کرده بودن دیگه، به جز این چند نفر. یزید آدم میفرستد به، چون حسین در مدینه بود، که به اونجا، به نمایندش در اونجا میگوید به امضای حسین ابن علی رو بگیرید و برای من بفرستید، و این چهار نفر و هر کدام که به خلیفه وقت، یعنی به نماینده وقت در اونجا مینوشت که امضا بگیرید. اینها رفتن اونجا و اون کسی که نماینده چیز بود فرستاد دنبال امام حسین که خلیفه این رو خواسته. حسین هم 30 نفر یا 40 نفر طرفدارا خودش رو جمع کرد و به اینا گفت شما نزدیک در بیرون میمانید، من میرم داخل، اگر که کار به شمشیر کشید شما بریزید در منزل و اینا رو بکشید، من نجات بدید، اگر هم که کار به اونجا نکشید که اشکالی نداره، من میرم و میام بیرون. رفت در اونجا، اون کار این سروش کرد. سروش، اینا 10 نفر بودن همراه سروش که استادها رو بیرون میکردن از دانشگاه. در اینجا هر موقع از این آقای سروش پرسیدن آقا شما چه کردید با این معلمین و با این استادان ممتاز و اینا، چه کردید، صحبت کنید با ما. گفت نه، ما 10 نفر بودیم، شما هر 10 نفر رو بیارید تا منم حرف بزنم. استدلال آخوند میبینید چگونه است. خلاصه حسینم، ایشون از حسین یاد گرفته این سروش، وقتی گفتن آقا این نامه یزیده و میخواد که شما امضا بکنید، و گفت که ما 4 نفریم، این 4 نفر رو بیارید تا منم چیز کنم، امضا کنم، و بلند شد و شبانه با همون تعداد و خانواده از اونجا حرکت کردن، رفتن به مکه، همون جایی که عبدالله ابن زبیر فرمان فرما بود در اونجا، و از اونجا نامه ها آمد از کوفه که شما لایق چنین و چنان هستید و ما پشتیبانی شما هستیم. امام حسین هم به طمع افتاد که بره و چیز کنه، بره و یزید رو بیرون کنه و خودش بشه خلیفه. یه طمع بیهوده بوده، یه طمع، این برای اسلام و برای نمچی چیز خداوندی و برای پاک شدن فلان اینا نبود. و ناگفته نماند که این یزید، بزرگان هنوز 500 نفر از اصحاب رسول زنده بودند در مدینه و چند تن رو فرستادن که خلیفه جدید رو ببینن. این یزید اینا رو استقبال کرد، بسیار بسیار در واقع احترام کرد، پول بسیاری به همه اینا فرزن فرد داد، و وقتی هم که میخواستن برن اینا رو بدرقه کرد. اینها در عوض آمدن گفتن که این یزید فلان فلان شده سگبازه، نمیدونم موسیقی چنین داد میکنه و فلان میکنه و کافر است و فلان، رو باید جهاد کنی. حکم جهاد دادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که هر کار، هر بلای شما به روز یک گروه بیارید، یک کسی میاد همون بلا رو به روز شما، یک کشت که را کشتی تا کشته شدی، زار یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. اینا از کنم گفتن که ما این یزید رو باید براندازیم. و معمولا این رافضی ها به این بخش جنگ ابدا واردش نمیشن و صحبتش رو نمی کنن. یه لشکر هم یزید فرستاد، و گفت تسلیم شید، نشدن. جنگ شد، 500 نفر از یاران رسول در هم مکافات اون جنایاتی که اینا کردن به روز مردم آوردن اونجا پس دادن. 500 نفر از یاران رسول به زخم شمشیر از کنند که لشکر چیز یزید کشته شدن، کشته شدن، جز امام جعفر صادق که سوار خرش شد و رفت در یه دهی نامه نوشت به یزید که پسر عموی عزیزم، من دخالتی ندارم، خدا شاهد است من دخالت یزیدم، یه نامه نوشت که پسر عمو میدونم شما با من فلان حسن نظر داری، فلان یه پولی هم که هر ماه بهش میداد به همین امام چهارم. خلاصه کشتن اینا رو، کشتن. این 3 روز و 3 شب قتل عام بود در مدینه، مکافات شهرهای دیگر که اینا کشته بودند و تخریب کرده بودند و اینا. این هم یه نکته مهمی است که شما باید در نظر داشته باشید. خب من اینجا یک چند ورقی برای شما میخوانم تا برسیم به جاهای دیگر است. جاهای دیگر این کتاب مستطاب ببینیم که و نامه ها رد بدل شده و چنین و چنان شده است. و مثلا یکی از این یاد یک برخورد دردناک، کاروان غمگین و ناراحت امام حسین که برای بار دوم خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل را شنید، بس از دریافت خبر ناگوار دیگر یعنی کشته شدن پیک امام، با نگرانی بیشتر به سوی کوفه حرکت کرد. کاروانی که پس از جدا شدن اعراب بیابانگرد سبکتر شده بود، به دستور امام از منزل زباله آب فراوان برداشت و اون منزل را پشت سر گذاشت و به منزل فلان رسید و در اون منزل طبق معمول برای استراحت فرود آمد. سپس بامدادان از اون منزل نیز حرکت کرده و راه کوفه را پیش گرفت. این آدم ساده دل مسلم ابن عقیل که به سر عموش بود فرستاد، گفت تو برو برا من بیعت بگیر، اینا به من نامه زیاد نوشتن، بگید تا من وارد که میشم و خلیفه بشم اینا. و ما یک کرکتری داریم به نام ابن زیاد. ابن زیاد، این ابن زیاد در کوفه یک کاره مهمی بود. یزید این رو صدا کرد که میری در کوفه و حسین میخواد اینجا کودتا کند، شما این رو میکشید. و اون هم آمد، بیچاره بدبخت همون نرسیده گرفتنش، میگن تو منزل مختار ابو عبید ثقفی قایم شده بود و این مختار به خاطر بیوفایی که در حق حسن کرده بود و با چوب زده بود پاشه شکسته بود که یا مذلل العرب، وقتی که به معاویه دست معاویه رو بوسید اومد، این مختار با یه میله آهنی آمد، این سوار اسب رو زد به این رانش، رانش شکست، گفت یا مذل العرب، ای ذلیل کننده عرب. ولی اونجا چیز کرد، تلافی کرد و این رو بر را داد و در واقع بخشیدنش به خاطر این جریان. این تو در تو داستان های مختلفی است. خب بعد میگوید که سپس بامدادان از آن منزل نیز حرکت کرد و راه کوفه را پیش گرفت و شبانگاه در منزل شراف استراحت کرد. پس از آن به هنگام سحر به دستور امام از منزل شراف آب فراوان برداشت و به هنگام صبح پوش کرد. کاروان حجاز منزل شراف را پشت سر گذاشت و به طرف شمال شرق به سوی کوفه پیش رفت تا نزدیک ظهر راهپیمایی کرد. ناگهان یکی از همراهان به گمان اینکه نخل‌های عراق را دیده و به مقصد نزدیک شده تحریک شد و الله اکبر گفت، ولی اون چرا او دیده بود نخل‌های عراق بود، نه برگ پرچم‌ها و سرنیزه‌های نظامیان فلان که به پیش قراول اون آمده بوده. کاروان امام به دستور اون حضرت پیش دستی کرد و عرض کنم که در فلان ده که در طرف چاک بود روی آورد و اون رو به تصرف در آورد. اردوی 1000 نفری سواران دشمن به ریاست حر بن ریاحی برسیدند و در میان آفتاب سوزان در برابر توقعها و کاروان امام موضع گرفتند. این عرض کنم حر بن ریاحی آورد به خیر شد. در آورد به خیر که چه عرض کنم، حر بن ریاحی هم فرستاده بودن، مرتب لشکر میفرستادن. این آمد و بین راه نظرش عوض شد، گفت که من چه دشمنی دارم با پسر علی ابن ابی طالب، من این کار رو نمی کنم، و رفت کمک کار امام حسین شد و جانش رو داد. البته حالا در این داستان آمده، فکر میکنم که وقت ما هم در اینجا به پایان رسید و در باب این کتاب باعث خیلی صحبت کنیم، چون مطالب جالبی درش هست، این موضوع امام حسین و داستان کربلا. از سپهر سپاسگزارم، از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد.